أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت دوم بود که حالا اگر ما روایاتی را دال بر اطلاق ولایت اب و جد حتی در مورد عدم مصلحت بلکه در مورد مفسده پیدا کردیم، ولو روایات انت و مالک لابیک مثلا این که ولایت را به نکته حقیقت جعل میکرد نه به نکته حفظ مال مولا علیه، و اینجور ولایت یا این نکته و فلسفه برای ولایت در مورد اضرار و مفسده هم قابل تصوره و معقوله. آن وقت گفتیم که بایستی دنبال مقید بیافتیم، اگر بخواد کسی قائل به قید تقید بشه مقیدی لازم داره. اینجا مقیداتی که بحث میشه چنانچه عرض کردیم در اقوال سه شکل تقیید و سه شکل قول به تفصیل معقوله. یکی اون قولی بود که منصوب به شیخ بود، قید ما مصلحت باشه، یعنی در ولایت اب شرط است مصلحت داشتن تصرف برای تو. پس اذا تصرف بلا مصلحتن گرچه لم یکن فی مفسدتون ایضا باطل. یک قید مصلحته، یکی قید عدم مفسده و عدم اضراره، یکی همون تفصیل بین جد و اب بود که اون هم مدرکش خواهد مبناش مشخص خواهد شد در ضمن بحث از همین دو قید. پس هر قیدی از این قیود و به هر شکلی از این اشکال سگانه و ثابت ثبوتش دلیل میخواد. ما هستیم و اطلاق انت و مالک لابی که مقتضی اطلاق ولایت بود، بستی مدعی تقیید دلیلی بر قید خودش بیاره. اما قید اول قید مصلحت باشه، این قید را استدلال کردن برش و دلیل برش گرفتن آیه کریمه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. این آیه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده در دو جا آمده در قرآن، یکی در سوره انعام وارد شده آیه 152 سوره انعام، سوره مبارکه انعام، یکی هم در سوره مبارکه اسراء آمده آیه 34. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. استدلال شده به این آیه بر اینکه مال یتیم را نمیشه کسی هیچ گونه تصرفی در او بکنه مگر به ما هو احسن، یعنی درش مصلحت داشته باشه و احسن باشه. احسن هم مسابق با مصلحت داشتنه. پس نه تنها مفسده بایستی نداشته باشه و مضرتی نباشه، بلکه بایستی مصلحت و حسن هم داشته باشه، بلکه احسن باشه. که اگر ما باشیم و این مثلا اگر دو تا تصرف میشه کرد، این یکی نفع داره اون یکی هم نفع داره، او بیشتر از این نفع داره، اینم باطل میشه، او انفع رو بایستی بکنه چون احسن گفته مثلا. آن وقت گفته میشه که این آیه در باب یتیمه، ما بحثمون در باب صغیری است که پدر داره، تصرف پدره، جده. چگونه میشه از این آیه محل بحث ما رو استفاده کرد؟ جواب داده میشه برای اینکه این آیه موضوعش گرچه یتیمه ولی یتیم کسی است که پدر نداشته باشه. اگر پدر فوت کنه صدقه یتیم میکنه، گرچه جد هم داشته باشه. من لیس له اب یتیم و این کان له جد. درست؟ پس آیه میگه جدش حق نداره تقرب کنه به مال این و تصرف کنه در مال این صغیر چون یتیم شد، الا بالتی هی احسن. پس ثابت شد در ولایت جد شرطیت بالتی هی احسن، یعنی مصلحت داشتن. وقت در جد اگر ثابت شد، چون اونجا دیگه صدقه یتیم میکنه برای کسی که پدرش فوت کرده، جدش موجوده، اونجا که ثابت شد بالملازمه و عدم القول بالفصل یا بالفحوا و الاولویه، چون ولایت جد گفتیم اقواز از ولایت اب، پس در اب هم لازم میشه. اگر ثبت فی الجد ثبت فی الاب، یا با عدم قول بالفصل یا با اولویت فحوا. این یه بیان. بیان دوم اینه که گفتن یتیم اعم از من لیس له اب یا من لیس له ام. یتیم الام هم گفته میشه در لغت، حالا یتیم الام مادر پسری ببینه بازم یتیمه از طرف ام. احد العمودینش که بره از اون به لحاظ اون طرف یتیمه. پس یتیم شامل من لیس له ام هم میشه. پس اب را هم ابتداعا اطلاق یتیم میگیره در این چنین جایی که لا یقرب مال این یتیم که یتیم الامه مثلا الا بالتی احسن. این هم یه بیان دیگه برای این بیان دوم، ابتداعا به اطلاق لا تقرب مال یتیم برای خود اب میشه تمسک کرد، یه فحوا و عدم قول به فصل این حرفا را نمیخواد. ممکن است هم کسی باز تقریب سومی کنه از نظر یتیم بودن و شمول یتیم محل بحث را و صغیر را که اب داره، این که یتیم درسته مثلا مخصوص به کسی است که لا ابله، مات ابو، ولی خصوصیت موت اب مهم نیست. این آیه عرف الغاء خصوصیت میکنه. یتیم ذکر شده به جهت این که دل میشکنه بیشتر برای یتیم، ولی مقصود مال صغیره، مال صغیری که نمیتونه از خودش دفاع کنه چون صغیره، قاصره، ناتوانه. اینه موضوع این ها، لا تقربوا مال این کسی که این چینه، چه یتیم باشه چه نباشه. یتیم بودن الغا میشه از نظر حکم، گرچه اخذ شده در موضوع، ولی اخذش در موضوع به جهت استعطاف بیشتره و استهجان بیشتره، گفته بشه که یتیم و همیشه هر دلی میشکنه بر یتیم. پس موضوع حکم مال صغیره، یتم را اینجا الغا کنیم خصوصیت یتیم. این هم یه بیان سومی. به یکی از این سه بیان گفته میشه آیه از نظر موضوع با اینکه یتیم درش آمده، شامل صغیری که یتیم نیست و پدر داره شامل او میشه، یا به شمول آیه برای یتیمی که جد داره و به ملازمه و عدم قول به فصل در کسی که ابم داره، یا از باب شمول یتیم الام، یا از باب اصلا الغاء خصوصیت یتیم در حکم، یعنی که اخذ شده در موضوع حکم به جهت مزید استعطاف و مزید استرحام، نه اینکه واقعا این موضوع حرمت تصرفه. حرمت تصرف موضوعش اینه که مال صغیر است که قدرت دفاع از خودش نداره، قدرت چیزش نداره، مال حالا که این قدرت حفظ مال خودش برای خودش نداره، شما تلف نکنید این مال رو مثلا به علتی احسن درش تصرف کنید. این سه تا تقریب برای استفاده از این آیه و در نتیجه قید مصلحت داشتنی که احسن بودن اقتضای او رو میکنه در این آیه در تصرفات حتی ابو جد در مال یتیم. بلتی احسن دیگه، اگه احسن افعال و تفضیل گرفتیم بله اینجوری میشه، اگه احسن را به معنای صفت مشبهه گرفتیم، چون اینم گفته شده وصف اینجا احسن نه افعال و تفضیل، اون وقت مطلق حسن کافی. یه اشکالی دیگه هم در این آیه شده که اونم جوابش رو بعدا ما میدیم، یه اشکالی در این آیه کردن و استدلال به این آیه که اگه ما قبول کنیم این استدلال تمام بشه، این آیه خب به اطلاقش شامل ابو جد میشه، به اطلاق شامل اب وجد میشه، چون در مورد ابو جد که نیامده. لا تقربو، همه تون اب باشه، اخ باشه، اجنبی باشه، الا بالتی احسن. روایات جعل ولایت برای ابو جد هم مطلقه، روایت جعل ولایت برای اب هم مطلقه، از نظر این که شامل تصرفی میشه که بالتی هی احسن هست، مصلحت داره و مفسدی هم نداره، و تصرفی که ابو جد میکنه ولی مفسده داره یا مصلحت نداره. تعارض این آیه با او در اون تصرف، در ابیست که یتصرف و یقرب مال ابنه بغیر التی هی احسن، بغیر حسنی، یا با مفسده یا بدون مصلحت. تعارض در اینجاست. و لا تصرف اب یا جد بلتی احسن که مشمول آیه نیست، مشمول مستثناست، نه مستثنامن که استدلال به مستثنا تقربوست، مشمول لا تقربو نیست. تقربو غیر ابو جد هم مشمول آیه است، مشمول روایت ولایت نیست، ادله مطلقات ولایت نیست، چون مطلقات ولایت برای فقط ابو جد نبره هر کسی. پس نسبت بینشون عموم من وجهه. سی بگه اینجا نسبت عموم من وجهه، چگونه آقایون آمدن قید زدن احد العامین من وجه رو به دیگری. خود در مورد عامین من وجه تعارض، تعادل هست بینشون، هر دو اطلاق یه جایی با هم دیگه معارضه میکنن. این اشکال جواب داده شده اینجا به این که اولا ممکنه گفته بشه دلالت آیه اقواس لا تقربو، یه نوع دلالت شبه عموم انحلالیست، او بدلیست. این یک عام انحلالی، مثلا مطلق انحلالی اقواس از بدلی، یا چون آیه است او روایت عامین من وجه احد هما آیه بود و قطعی و سند بود، چون اون دیگری زنی و سنده او از حجیت میفته، یا چون تعارض میکنه و تساقط میکنه، بالاخره باز اصل عملی عدم ولایته. پس نتیجه علی کل تقادیر نتیجه این تعارض عدم ثبوت ولایته برای ابو جد در موردی که مصلحت نداشته باشه. اون اشکال هم اینجوری دفع شده. به این ترتیب این استدلال، میگن استدلال بر مدعای شیخ طوسی است که مصلحت شرط در صحت تصرف ها و نفوذ تصرفات ابو جد. حالا مرحوم شیخ و کسای دیگه اینجا در مناقشات اشکالات متعددی در این استدلال کردن که ما این مناقشه ها رو ظاهرن اکثرش قابل قبول نیست. مثلا مناقشه کردن گفتن اگر جد باشه دیگه یتیم صدق نمی کنه گرچه پدرش متوفا باشه. این خیلی بعید از نظر ذوق لغوی، فوت اب یتیمه دیگه، چه جد باشه چه نباشه. گفته شده نه، مقصود از یتیم اون کسیست که اصلا اب نداشته باشه، نه اب اول، نه اب دوم، نه اب سوم، جد نباشه. جد هم باشه نباشه تا بشه یتیم. یه دونه اب داشته باشه از این آباء متعدد، این دیگه یتیم نیست. این یک مناقشه که این مناقشه خب واضحت البطلانه، بدون شک کسی که پدرش بمیره یتیم، یتیمون فی حجر جده. این اشکال دیگه ای کرده مرحوم شیخ، اشکال عبدالمطلب بود، خود حضرت یتیم بود، گفته میشه با اینکه پدرش قبل از جدش فوت کرده بود ظاهرا. حالا کل حال و فوت پدر کافی است در صدق یتیم، لازم نیست تمام آبا جدم از بین نباشه، موجود نباشه تا بشه یتیم. پس آیه اطلاقش میگیره یتیم الاب را، چرا یتیم الام را شاید نگیره؟ اون تقریب دوم یتیم الام شاید خلاف ظاهر یتیم باشه. یتیم کسی که از طرف اب، نکتش هم اینه که یتیم به جهت اینه که این سرپرست نداره و اون کسی که همه چیز دست او بود نیست. این چون ابه نه اوم، اگر اوم از بین بره گفتن یتیم اینا مسامحه است. گفت اطلاق میشه با یه معنای به اصطلاح عنایی یا یه توسعه‌ای در مفهوم یتیم، ولی این معنای اصلی نیست. یتیم شاید مخصوص به من مات ابوه باشه، نه من مات امه. مناقشه دیگری کردن، گفتن بر این که عدم قول به فصل درست نیست. عدم قول به فصل درست نیست، اینکه اگر جد بود و یتیم بودیم پدر نداشت، خب آیه میگه لا تقرب بود، ما به این مقدار عمل میکنیم. در جد شرط است اصلاحیت در تصرف جد، احسنیت و مصلحت داشته، ولی در اب چرا؟ اونجوری دیگه یتیم نیست. عدم قول به فصل این کار من خود مرحوم شیخ گفته ما اینه لا نسلمه. فرق هست بین جد و اب. ولایت جد مقید به این که مصلحت داشته باشه، ولایت اب این قید رو نداره، چون آیه اونجا این اقتضا رو داره، اینجا رو شامل نیست. و یه ملازمه هم بین دوتا نیست. ما چه میدونیم احکام خدا رو چه حکمت هایی جعل شده قرار داده شده؟ عدم قول به فصل انکار کردن، چون بعضی ها قائل به همون تفسیر شدن. این در حقیقت یکی از همین مبنای اون تفسیری سومی است که گفتیم، اون تفسیر مبناش بعد اشاره خواهد شد. کسی به این آیه تمسک کنه برای جد و عدم قول به فصل هم قبول نداشته باشه، ملازمه و فحوار هم قبول نداشته باشه، قهرا میشه تفسیر. در اب به اطلاق ولایت تمسک میکنه، انت مالک الابی، در جد به این آیه تمسک با نبود اب. پس جد اگر اب نبود لا یجوز له التصرف الا بالتی احسن، این یه چیزی ثابت میشه ولو به این مقدار در فرض نبودن اب، نه بیشتر. خلاصه در عدم قول به فصل هم اشکار شده از طرف مرحوم شیخ. این اشکار هم ظاهرا قابل قبول نباشه، از برای اینکه بعد قبول کردیم، اگر قبول کردیم اینکه این یک سنخ ولایت جعل شده برای ابو جد، دو سنخ نیست، از باب انت و مالک الابیک احقیته، نه دوتا نیست، جد هم ولایت داره چون ابو الاب در حقیقت. آن وقت دیگه اینجا دلالت اون فحوا و ملازمه و اینکه این قید اگر خورد به فرض چیز در اینجا میخوره، یا به عبارت دیگر اگر جد اب زنده باشه یتیم نیست، میتونه تصرف کنه بدون مصلحت، چون هنوز یتیم نیست تا مشمول لا تقربوا مال الیتیم. به مجردی که اب بمیره اینجا دیگه تصرف اب جد مقید میشه به حالت اینا، نه محتمل از نظر فقهی و نه از نظر عرفی. اگر این ولایت قید خورده باشه به مصلحت، در هر دو قهرن قید میخوره. این اشکال مرحوم شیخ که انکار ملازمه یا انکار عدم قول به فصل هم یه اشکال درست حسابی نیست بشه. مسئله یه اشکالی هم در احسن شده، گفتن احسن افضل و تفضیل نیست، افضل و تفضیل نیست وصفه، یعنی بلتی هی حسن. این هم جوابش اینه که خیلی خب از افضل و تفضیل هم نباشه، بالاخره دلالت بر اصل مصلحت داشتن رو که میکنه. اگر احسن بخونیم اصلحیت شرط میشه، اگر حسن احسن معنی حسن وصف باشه، اصل مصلحت و حسن شرط میشه، که بالاخره جایی که هیچ حسنی نداشته باشه اونجا دیگه لایجوز القرب. پس احسن رو هم به حسن مبدل کردن از نظر معنا، از افعال تفضیل انداختنش به وصف، این مشکلی رو ایجاد نمیکنه برای استدلال. الغاء خصوصیت یتیم هم یه امر شاید عرفی باشه، الغاء خصوصیت یتیم، حالا کسی هم الغاء نکنه، بالاخره وجود استدلال متوقف برای این نبود، یه تقریب استدلال بود. پس بنابراین این مناقشاتی که تو کلمات آقایون آمده، این مناقشات واقعش قابل دفع همش، یعنی اگه ما باشیم این کلمات جا داره کسی بگه این آیه بالاخره شامل قدر متوقف، شامل جد میشه در حال نبودن اب تقریب اول، و اثبات شرطیت اونجا رو که کرد دیگه احتمال فرق نمیدیم عرفاً بین یک حال اب با اون یک حال جد، یا با اون حال جد، بین اب و بین جد. استدلال میشه تمام. اگر اون الغای خصوصیت رو هم عرفی بدونیم که دیگه کلمه یتیم از باب چیز آمده باشه، از باب استرحام و استعطاف و امثال اینا که ابتداعا شامل ابد میشه، که اینو گفته مال صغیر را لا تقربوه الا بالتي احسن. این دو تا تقریب اول و سوم قویه تا حالا، اون تقریب وسط شاید که یتیم رو شامل عم بدونیم، یتیم عم اون قابل مناقشه است واقعا، ولی تقریب اول و سوم دو تقریب قوی است هنوز از برای اثبات شرطیت مصلحت داشتن تصرف اگر اینها اشکالات و مناقشات باشه. ولی در اینجا آن در این حال صحیح اینه که این استدلال تمام نیست، نه به این وجوهی که ذکر شد، نکاتی که ذکر شد در اشکال و مناقشه، بلکه به دو تا اشکال دیگری. اون دو تا اشکال کمر این استدلال رو از بین میبره. اشکال اول ما این دو اشکال رو قبول داریم، نه این اشکالات ذکر شده. اشکال اول اینه که اصلا این آیه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشده، این آیه اساسا دلیل نفی ولایت نیست و ناظر به تصرفات ولی برای طفل نیست، بلکه مفادش یک حکم دیگری است، یه مفاد دیگری است که اجنبی است از این مفاد. مفاد لا تقربوا مال الیتیم حکم تکلیفی یا وضعی، مثلا در مورد اون حکم تکلیفی حرمت اکل مال یتیمه. خب بگه شماها برای خودتون مال یتیم نمیتونید بردارید. ان الذين ياكلون اموال اليتامى وما ياكلون في بطونهم نارا، مثل اون آیه. مفاد این آیه اینه که مال یتیم را نخورید، لا تاكلوا، حرمت اکل تکلیفا، بطلانش وضعا، کسی برای خودش برداره مالک نمیشه، مثل لا تاكلوا اموالكم بينكم. مفاد آیه حرمت تکلیفی و وضعی اخذ مال یتیم برای خود، نه بطلان بیع مال یتیم رو برای یتیم اگه مصلحت نداشته باشه برای یتیم، یا اجاره دادن مال یتیم رو برای یتیم، پولش هم برای یتیم از طرف یتیم بالولایه. دو تا مطلب داریم ما، یک ولایت اب در تصرف در مال یتیم لیل یتیم، یه مطلب که این محل بحث ماست و اطلاقات روایات یلی امر ولده این اثبات مطلقه حتی اگر مصلحتی هم نباشه. یک حرمت اخذ مال یتیم چون مال غیره، حرمت اخذ مال یتیمه که این اشد حرمتش از اخذ مال بزرگ. مال غیر اگر بزرگ بود یتیم نبود این یه حرمت داره، مال یتیم حرمتش اشد به صریح روایات و آیات، چون هم مال غیر را خورده بدون اذنش، هم یه ظلم بیشتری کرده که مال ضعیف را خورده. مال ضعیف را ظلمن خوردن ظلم بیشتری است و معصیت بزرگتری است از مال غیر یتیم، غیر ضعیف را بلا حق خوردن. و تو روایت هم اتفاقا اشاره به همین شده که چرا در روایات در آیات یتیم، مال یتیم اشد قرار داشته. خب باید خب یتیم هم نباشه حرام مال دیگری رو خوردن، مخصوص به یتیم نیست. چطور یتیم ذکر شد؟ چون در یدیوت ظلم بیشتری میشه در یتیم اگه کسی مال یتیم رو بخوره. این آیات، این آیه، آیه لا تقربو، ما میگیم که نازل به اون حکمه، حکم حرمت اکل مال یتیم. خب به چه قرینه ای؟ به چه دلیلی؟ چرا نازل به اون نباشه؟ نازل به اون باشه، نازل به نفی ولایت نباشه؟ مخصوصا کسی بگه در زیلش آمده حتی یبلغ اشده، یبلغ اشده مثلا تا اینکه از یتم بیاد بیرون کبیر بشه بعد مالش بهش بدید، پس نظر به نفی ولایته و تصرفات ولیه. نکته ای که ما بهش استناد میکنیم در اینکه این آیه ناظر به اون حکمه، حکم تکلیفی حرمت اکل مال غیره و در یتیم اشده، نه حکمه، نه نفی ولایت، چند تا قرینه است در این آیه. یکی خود کلمه تقربو، نهی خورده اینجا به تقربو، نگفته لا تتولو مال الیتیم الا بالتی احسن، یعنی میگفت لا تتولو مال الیتیم الا بالتی احسن، داشت ولایت را قید میزنه، ناظر به ولایت مال یتیم، تصرف در مال یتیم برای یتیم ولایت میشه. میگه لا تقربو، تقربو اضافه تقربو قرب به اشیاء و اعیان ظهور داره در انتفاع به اون عین، انتفاع مناسب به اون عین و به اون شی. وقتی میگه لا تقرب، اگه گفت اینجا یه پول، اینجا نزدیک این پولا نرو، یعنی چه نزدیک این پول؟ لا تقرب یعنی نزدیکی دیگه، میگه نزدیک پولهای اینا نرو، یعنی چه نزدیک نرو؟ نزدیک مکانی که لابد مقصود نیست قرب مکان. قرب وقتی اضافه میشه به یک شیئی، به یک عینی، بر حسب ما یتوقع من از اون، ما ینتظر در اون عین، اراده میشه اون سنخ انتفاع به اون عین. اگر مال باشه میگه نزدیک این مال نرو، یعنی این مال نگیر، ازش استفاده کن و انتفاع به این مال نگیر، این مال به این مال حرامه، نزدیک ما اموال حرام نرو، این آقا مالاش حرامه، نزدیک مالش نرو، یعنی از مالش استفاده نکن. در اون آیه دیگه داریم لا تقرب النساء في المحيض، یعنی نزدیکی، یعنی در مکان او نزدیکی او نشو، که نیست مقصود. نوع انتفاع منفعت النساء در چیه؟ لا تقرب و نهی از اوه، یعنی اون منفعتی که مناسب شأن زوجه است نسبت به زوج، اون نباید که انجام بگیره در حال حیض، در زمان حیض و ها کذا. تقربو وقتی اضافه میشه به اعیان، ظهورش در هر ظهور در این پیدا میکنه که اون انتفاع مناسبه با اون مال را نکن، با اون شیء را نکن، مضافون الیه نکن، هم مضاف الیه دفعه شخصه مثل نساء، اینجا انتفاع مناسب، یه دفعه مثلا مال عین خارجی، مال باب اموال، لا تقرب هذا المال، یعنی این مال نگیر، لا تأکله، لا تأخذه، این مال مال حرامه و رضا به درتو نمیخوره که تو بیا این مال بگیری برای خودت. پس لا تقرب، اولا لا تقربو ظاهره در اینه، یک. ثانیا نظر به نکته دوم، این که خطاب لا تقربو ناظر، اگر هر نظر به نفی ولایت بود یا قید زدن ولی بود، بایستی خطاب رو موجه و اولیا میکرد. لا تقربو خطاب به همه مردمه، ای مردم نزدیک نشید به مال یتیم. مردم که کسی احتمال نمیده همه مردم ولی یتیم باشن، که یه نفر بالاخره ولی یتیم، همه که همه مردم که ولی یتیم نیستن. ای مردم لا تقربو مال یتیم، یعنی اولیا بالخصوص، یه قیدیست در این آیه، لا تقربو مطلقه، بلکه شاید بشه گفت صریحه در اطلاق، که همه خطاب به همه مردمه، نزدیک نشید به اموال یتیم. آنچه که مناسبه با این تعمیم، همون حرمت اخذ مال یتیمه، نه ولایت. چون کسی که توهم این نداشت که همه مردم ولایت بر یتیم دارن، که بگه ولایت ندارید یا مگر در حالی که تصرف به مصلحت بکنید. این عمومی که در لا تقربو هست، به لحاظ ضمیر لا تقربو، مخاطبش مرجع این مخاطب این ضمیر، کل ضمیر خطاب کل مردمه، این هم با اون حرمت تکلیفی مناسبه که مال همه است، نه با نفی ولایت در فرض عدم مصلحت که مال ولیه فقط، نه مال همه مردم. که ما اگر بخوایم بگیم ناظر به نفی ولایت در فرض عدم مصلحت، پس خطاب به اولیاء فقط، نه به همه مردم، این رو تقییدیست خلاف ظاهر لا تقربوز، که شاید از این نظر بشه گفت صریح در این. هم دو نکته. نکته سوم ظهور سیاق این آیه. این آیه در هر دو موضع ورودش، این آیه شریفه، هم در سوره مبارکه انعام و هم در سوره اسراء، در سیاق در سوره انعام که اصلا در خود آیه، و در سوره اسراء قبل و بعدش، یعنی دو آیه مستقل قبل و بعدش، هر دو در سیاق آیات محرمات تکلیفی آمده. حرمت قتل نفس، حرمت اکل مال غیر، حرمت بخش الکیل، لا تبخسوا اوفوا الکیل. در یه آیه در سوره انعام شد اصلا ذیل خود آیه است، در یه آیه آمده، در اون سوره دیگه در آیه بعدش مستقل. اوفوا بالعهد، اوفوا الکیل، اوفوا بالعهد، آیاتی که یا ضمن خود این آیه یا در آیه قبل و بعد این آیه آمده، انسان نگاه میکنه ببینید تمام احکامی که قرار داده شده احکام تحریم تجاوز، تعدی، عدوان بر دیگران، اکل مال دیگران، به بخش کیل و کم گذاشته، کم فروشی و امثال این ها، که اینا همش هم حرمت اکل مال غیر، بحث ولایت و نفوذ تصرفات انشائی و صحت بیع و بطلان و بیع حرف اصلا نداره. لیلی شاید خلاصه قتل داره در سوره انعام، آیه قبلش حرمت قتل، حرمت زنا. سیاق این آیه در هر دو موضع ورودش، سیاق این آیه مبارکه تناسب با این معنای تکلیفی که ما عرض میکنیم داره، نه با اون معنای وضعی در تصرفات انشائی که تصرفات اعتباری هستن که بحث قانونی است. سیاق این آیه خیلی روشن میکنه، سیاق سیاق میبینیم مشکل خیلی از استدلال های فقهی اینه که یه آیه رو میگیرن از سیاقش جدا میکنن و بعد میرن توی تشقیقات عقلی که به ذهن خطور میکنه در اون آیه، یه وقت میگه این تشقیقات سر از جای دیگه در آورد که با اصل زمینه خود آیه مناسب نیست. خب این که درست نیست در باب استظهار، این باستی سیاق آیات هم ملاحظه بشه. سیاق این آیه رو وقتی انسان نگاه میکنه خیلی روشنه که این آیه داره محرمات تکلیفی رو یکی میشماره، یکیشون بلکه یکی از بدترینش هم اکل مال یتیمه، لا تقربوا مال یتیم الا بالتی احسن. پس مفاد این آیه اینه که شما از مال یتیم نخورید و برای خودتون بر ندارید مگر بالتی احسن، مگر به اون وجهی که وقتی اینجا میگفته میشه بزنید استثناء چیه الا بالتی احسن. خب اصلا نخورید الا بالتی احسن، اینه میگه مگر اونجایی که خوردن شما از مال یتیم احسن باشه برای یتیم. اینجا اصلا احسن هم میتونم تفسیرش هم بگیریم، خیلی جوره اتفاقا. یعنی کجاست این؟ اونجاییست که رعایت یتیم، اداره امر یتیم متوقف است که انسان خودش وقف کنه، حبس کنه بر یتیم تا بتونه حفظ کنه یتیم را از هلاکت و از بین رفتن، اداره کنه یتیم را. اون وقت حبس خودش بر یتیم نیاز داره بگه خب ارتزاق هم باز بکنه، چون همه کار زندگیش ول کرده اومده اینجا شده مثل اجیر این یتیم، مثل خدمتگزار این یتیم. اون وقت به اندازه ارتزاقی که لابد منه یأکل من مال یتیم، این جور خوردن از مال یتیم این احسن للیتیم از نخوردن، چون اگر نخوره چی میشه؟ ماشونه ول بشه دیگه، چون مجبوره این بره زندگی خودش هم حفظ کنه، هیچی ول کشه خود یتیم. نخوردن این منجر میشه به از بین رفتن یتیم، به هلاکت یتیم. این احسن اصل یتیم، که اتفاقا این مضمون صریح روایات بلکه آیات دیگره، اون آیات دیگری که خالطوهم فی الاول داره، اونجا یعلم الله المصلح من المفسد، یا اون آیه ورزقوهم وکسوهم بنان که لا تأکلو اول لا تصفه اموالکم، یعنی اموالهم ورزقوهم وکسوهم و چی معروفا، از اونم بعضی استفاده کردن که مثل حق خوردن داره به مقدار معروف. روایات که دیگه صریحه، روایات زیاد هست که لمن حبس نفسه علی الیتیم، خودش رو حبس کرده بر یتیم، یجوز له ان یرتزق من مال الیتیم یأکل، یا کسی که حفظ یتیم جوریست که باز بیاردش تو زندگی خودش، اموال یتیم و اموال خودش قاطی میشه، خیلی جاها مجبور میشه از مال یتیم هم بخوره چون قابل تفکیک نیست، میگه اگه این چنین باشه اشکالی نداره. جاهایی که یا از باب حبس یا از باب ضرورت مخالطه مال یتیم با اموال خودش تا بتونه حفظ کنه این یتیم را و بیاره زیر سایه خودش، اینجور جاها منصوصه که این خوردن ها بالمعروف، به اندازه معروف، نه بیش از چیز، اون از اینکه دیگه لابد منه نمیشه ازش چیز کرد، اونجا تجویز شده برای این همون اکل مال یتیم یا قرب مال یتیم بالتی احسنه. پس آیه شریفه صدرن و زیلن همش ناظر به اون مسئله است، هم بلتی احسنش با اجور بیشتر، بلتی به احسن میشه قرینه چهارم قرار داد، اصلا بلتی احسن با اون معنا جور به این بیانی که گفتیم و با معنای تصرفات وضعی و انشایی جور نیست احسنیه، که اگر یه جایی اینم مصلحت داشت اونم مصلحت داشت، این دیگه کسی نگفته حتی شیخ، این باطل بشه باز بره اونی که را انجام بده. بلتی احسن با این معنای تکلیفی خیلی تناسب داره و اون معنای وضعی اصلا تناسبی هم نداره. مجموع این نکات سه چهارگانه قرینه است و انسان وقتی نگاه میکنه این نکات را اصلا مطمئن میشه که ظهور آیه اصلا این نیست، نه نظر به باب ولایت داره، نه به میخواد اولیا رو به لحاظ تصرفاتشون، تصرفات انشائیشون در مال یتیم قیدی بذاره، نظر به همون اخذ مال یتیم، اگر اولیا هم مشمول لا تقربوا هستن به لحاظ چیزی که برای خودشون میخوان بردارن از مال یتیم، چون قیم است، چون ناظر است مثلا، چون یتیم در دست اوز، اینجا خیلی جاها مال اونم میخوره این، یا از باب لابد منهی، یا از باب ارتزاق، یا از باب مخالطه ای که بین اموالش و اموال اون است، میگه این کارا رو نکنید الا بالتی احسن، الا اون حالتی که دیگه نبودنش ضررش بیشتره برای یتیم تا بودنش، اگر نخورید، اگر ارتزاق نکنید، اگر اون مخالطه ای که مستلزم به خوردن اجمالا بعضی از اموال یتیمه، اگر این انجام نگیره باز یتیم رو جدا کنیم و یتیم میمیره، کسی نداره سرپرستش کنه، اینجا میشه خوردن احسن، چون زندگی یتیم در حقیقت متوقف بر این میشه، اینجا لا بحث بگیر. روایات هم همین مطلب رو تاکید کرده، تصریح کرده، بهش روایت زیادی هم هست. بنابراین این آیه میشه ناظر به آیه به مسئله حرمت اکل هر کسی دیگه، ولی و غیره علی حد سواء، هیچ کسی حق نداره مال یتیم رو اکل کنه، اخذ کنه، بخوره، خودش برداره، ارتزاق کنه به مال یتیم الا بالتی احسنی، که اون احسن بالتی احسنش مخصوص میشه به کسی که زندگی یتیم رو داره رعایت میکنه و سرپرستی میکنه و متوقف است این سرپرستیش برای اینکه مخالطه‌ای در مال داشته باشه، متوقف است برای اینکه ارتزاق کنه، مقدار والا مجبور یتیم رو دور کنه از خودش تا بره سر کارهای خودش و وقتی یتیم از بین میره. پس بنابراین به این ترتیب این آیه ناظر به یک حکم دیگری است، به هیچ وجهی نظر به مسئله ولایت و حدود ولایت من هو الولی اصلا نداره. این حاصل اشکال اولی که این اشکال تمامه در این آیه، یعنی اصل آیه را اجنبی میگه، میگه این آیه در حکم ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، اون میشه مثل اون آیه. این اشکال اول، تا ببینیم اشکال دوم چیه.